سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از حکومت طالبان به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر زنان انتقاد کرده. آقای بلینکن در توییتر خود نوشته که محدود ساختن شدید توانایی نصف جمعیت از مشارکت کامل، مساوی و معنیدار در جامعه باعث پیشرفت صلح، ثبات یا توسعه نخواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک جا با وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 نیز از محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کردند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 شام گذشته در اعلامیه مخالفت شدیدشان را با افزایش محدودیت‌های طالبان بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان ابراز داشته و اظهار تأسف کردند. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا را شامل می‌شوند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید گسترش فعالیت داعش و القاعده در افریقا و ازدیاد فعالیت‌های تروریستی در افغانستان تهدید به صلح و امنیت جهان را افزایش می‌دهد. گوتریش در سخنرانیش در نشست مبارزه با تروریسم در اسپانیا گفت که مبارزه با این پدیده باید همزمان با حاکمیت قانون و برابری جنسیتی و توأم با هماهنگی صورت بگیرد تا تأثیرگذاریش تضمین شود. در این نشست دروزه که دیروز پایان یافت، مقامات دولت‌ها، نمایندگان سازمان‌ها، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر اشتراک کرده بودند. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، آمریکایی‌های افغان الاصل را بخش جدایی ناپذیر از ساختار آمریکا خواندند. آقای وست که اخیراً مهمان میزگرد بنیاد آمریکایی‌های افغان الاصل بود، در تویت‌های خود از این بنیاد تمجید کرده که راه را برای یک بحث سازنده در مورد وضعیت افغانستان هموار کرده. بنیاد آمریکایی‌های افغان الاصل که توسط فعالان افغان مستقر در ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود، خواستار ادامه گفتگوها در مورد امنیت، صلح و آزادی در افغانستان شده. بیش از 300 هزار افغان در آمریکا زندگی می‌کنند. این تعداد شامل افغان‌های نیز است که از ماه آگوست گذشته به ایالات متحده منتقل شدند. با تسلط دوباره طالبان در آگوست گذشته، بیش از 124 هزار تن از افغانستان تخلیه شدند که از جمله تا حال حدود 80 هزار تن آنها به آمریکا منتقل شدند. این گروه علاوه بر ترجمان‌ها و همکاران افغان آمریکایی‌ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان زن و هنرمندان افغان را شامل می‌شود. قرار است تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی زیر سن 16 سال مرکز آسیا امروز به مصاف تیم قرقیزستان برود. فیروز معشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا از امروز آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان امروز اولین بازی خودش مقابل قرقیزستان انجام خواهد داد. این مسابقات تا تاریخ 18 می طول خواهد کشید.
مشهوف افزوده که این رقابت‌ها به اشتراک تیم‌های فوتبال زیر سن 16 سال ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان دایر می‌شود. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان این رقابت‌هاست. در اثر انفجار در یک بازار مزدحم در شهر کراچی پاکستان، یک تن کشته و حداقل 13 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار ناوقت دیروز رخ داد. مقامات گفتند که بسیاری از زخمی‌ها افراد ملکی هستند. پلیس در مورد علت انفجار چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش‌های ابتدایی تایید نشده، این انفجار در نزدیک یک موتر متعلق به گارد ساحلی در بازار مزدحم صدر رخ داده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواسته شده که در مورد ادعاهای کشتار افراد ملکی توسط نیروهای روسیه در اوکراین تحقیق شود. 33 کشور عضو شورای حقوق بشر این سازمان به این قطعنامه رای مثبت دادند، اما چین و اریتریا با آن مخالفت کردند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه گفته که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 6 میلیون تن مجبور به ترک اوکراین شدند. شمار بیجا شدگان داخلی در آن کشور بیش از 8 میلیون تن گفته شده. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز برای بحث در مورد فرمان طالبان در مورد اجباری ساختن حجاب نشست را دایر کرد. بعد از یک وقفه کوتاه جزئیات بیشتر را می‌شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته برای بررسی وضعیت بشری در افغانستان و به طور خاص محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان تشکیل جلسه داد. در این نشست که بر ریاست ناروی دایر شده بود، در مورد وضعیت حقوق بشر، آزادی زنان و دختران افغان و محدودیت‌های جدید وضع شده توسط طالبان بر آنها بحث و گفتگو شد. دبرا لاینز رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و نماینده خاص سرمنشی این سازمان در افغانستان به نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت به رهبری ناروی توضیحات ارائه کرد. تراین هایمربک معاون نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت:
ما عمیقا نگران نقض مداوم حقوق بشر برای دختران و زنان هستیم. این برای صلح و ثبات مضر هست و موضوعی هست که در دستور کار شورا قرار دارد. رویکرد طالبان به جای حل بحران اقتصادی به سرکوب زنان و دختران متمرکز هست. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، حقوق زنان و دختران در بخش‌هایی که برای زندگی آنها حیاتی هست، مانند آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات صحی نادیده گرفته شده است، حصولاً حتی گشت و گذار روزانه. در نتیجه زنان و دختران از زندگی عمومی محروم شدند.
در این نشست شورای امنیت، باربرا وودورد نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد گفته اگر طالبان همچو پالیسی هایشان را ادامه دهند، بسیار مشکل است که افغان ها و جامعه جهانی آنها را به حیثیت یک حکومت مشروع بپذیرند. اجلاس شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از آن فراخوانده شد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که زنان به شمول چهره باید سر تا پایشان را بپوشانند. در دستورالعمل جدید طالبان گفته شده که در صورت عدم رعایت کارمندان زن از کار اخراج می شوند و رئیس خانواده زنان خانه و دختران نیز از وظایفشان اخراج خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز این تصمیم طالبان نشانه ای از سرگیری سیاست‌های افراطی این گروه تلقی شده. فرمان اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته. برخی از کشورها و نهادهای بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نگرانی‌هایشان را ابراز کردند. اجلاس شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از سال 1996 تا 2001 میلادی در دور نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان، زنان و دختران افغان از حقوقشان محروم شده بودند و اکنون با وجود تعهدات فراوان، طالبان دوباره دست به اقدامات مشابه زدند. طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان در اگست سال گذشته گفته بودند که به حقوق زنان و دختران افغان احترام خواهند گذاشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بر اساس دستور طالبان، زنان و مردان در هرات نمی توانند کنار هم در رستوران ها غذا بخورند. مالکان رستوران ها هم می گویند که با وضع این محدودیت ها تعداد مشتریان آنها بسیار کم شده. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
مقام های طالبان در هرات اعلام کردند که زنان و مردان، حتی زن و شوهر، نمی توانند کنار هم در رستوران ها غذا بخورند. ریاس الله سیرت، یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، گفته است که به رستوران ها دستور داده شده است که به زنان و مردان در مکان های جداگانه سرویس دهی کنند. او به خبرگزاری فرانسه گفته که به مالکان رستوران ها شفاهی هشدار داده شده است که این دستور حتی بالا برای مشتریانی که زن و شوهرن قابل تطبیق است. فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در هرات است. او در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که محدودیت های در زمینه حضور مشتریان زن و مرد در رستوران ها در هرات به اجرا گذاشته شده است.
من دیروز خود من با چشم خود دیدم که یک خانواده که دو طفل داشتن و زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو طفل خود به طبقه بالا بره و شوهر از رو طبقه پایین که این موضوع خانم بسیار ناراحت کرد و او اعتراض میکرد که من امرای شوهر خود باید باشم و من به همین خاطر آمدم که با شوهر خود و طفلا خود بشینم و امروز هم یکی از دوستا وقتی به هتل عرب به قضا خوردن رفته بودم راه خانواده خود متاسفانه خانمان اجازه ندادن و گفتن که امروز فقط مردا میتونن از هتل استفاده بکنن.
بانو یعقوبی به نقل از مالکان برخی از رستوران ها در هرات گفت که با این محدودیت مشتریانشان خیلی کاهش یافتند. آنها گفتند که میخواهند در این باره با وادی طالبان در هرات صحبت کنند. صفی‌الا مدیر یک رستوران به خبرگزاری فرانسه گفته است که مجبورن این دستور را عملی کنند، اما افزوده که بر کاروبارشان بسیار تأثیر منفی دارد. او گفته که اگر این محدودیت ادامه یابد مجبور خواهد شد که کارکنان رستوران خود را برکنار کند. فعالان و مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند که طالبان با گذشت هر روز فضا را برای زنان و دختران در این کشور تنگتر میسازند. حکومت طالبان در اوایل این هفته طی فرمان حجاب را در افغانستان اجباری کرد. از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان که از آن حدود 9 ماه می‌گذرد، زنان در بسیاری از ادارات در افغانستان حضور ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند.
خبر اول خبر ورها خوا
آزادی رادیو در کرا پر وقت او متوازن و معلومات سره شلکل نسوا
لتاسو سره او او یو
با مسدود شدن یگانه شفاخانه تداوی معتادین در بادغیس، تعداد معتادان در این ولایت افزایش یافته و دشواری‌های زیادی هم در زمینه تداوی آنها به وجود آمده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شب روز ما در قبرستان می باشیم دیگه نسی شویدم نیزی که برمان از یک زنانم بسیار مشکل پیدا میشم.
بسم الله 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی میگوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگی ارزو داریم بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه از سمجا کسایی هست که بخید پانترم خلاص ده پانترم والا نیست پیش از یه شاگردم نیست مگم امینجا کسی نیست که این بارست یک دیست سرشکاش شونه بگو که بیا بچه میا بیادارم میا برکلانم بیا برای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یک دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم با کنار خیابونه هم دیر میکنه مقبرستونه با خیابونه با تردشته همیته خواهر خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازارا جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیرفعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما میتوانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک ایتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال از این هست که در معرض خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که همه تان خوب و صحتمند بوده و به دور از جنجال ها و مشکلات باشید. اینک با یک شماره دیگر و مطالب متنوع با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. اگر ما را همراهی کنید از اینها برایتان خواهیم گفت. جالب ها در رسانه ها. ربایی چیست؟ بحثی پیرامون آن.
رعایت قافیه در مصرعهای اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد.
داستانی با عنوان مرکب برآشفته، پارچه شعری از لیلی غزل با صدای بانو ساکب.
مثل یک سوسک در هم همه مردن خوا، می خورد چرخ به تنهای دور تن خوا.
سرگذشت قاسم کلانکار، یکی از مامورین شعبه حاضری، طنزی از حنیف رهبین رحیمی.
در طول 19 سال که در اینجا مصروف کار بودم، یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی عجیبترین محکمه و دومی افتخارات بی بدیل. نخست عجیبترین محکمه از فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. مردی به نام هیزان اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگهداری می کرد. روزی از روزها برادر کوچکش به نام غالب پیش او آمد و گفت: تو سنت بالا رفته و خودت نیاز به این داری که کسی از تو مراقبت کند. بگذار مادر را ببرم خانه خود، خدمت او را کنم. هیزان برادر بزرگتر گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را از دست نمی دهم. برادرش گفت: من به دادگاه می روم و از تو شکایت می کنم. گفت: هر کاری که می خواهی انجام بده. وقتی برادر کوچکتر به دادگاه رفت و از او شکایت کرد، در ابتدا قاضی مات و مبهوت ماند و سپس هیزان را احضار کرد و آنان را نصیحت کرد و با هم کنار بیایند و به هیزان گفت: تو چند سال از مادرت نگهداری کرده ای، حالا بگذار برادر کوچکترت از او نگهداری کند. ولی هیزان قبول نکرد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری بکنیم، باید مادرتان را بیاورید تا خودش تصمیم بگیرد. جلسه بعدی مادرش را درون یک کارتون که به نوبتی او را حمل می کردن به دادگاه آوردن. قاضی از او سوال کرد. مادر در جواب گفت: این دو پسر چشمان من هستند. حیزان چندین سال از من نگهداری کرده، حالا خودش پیر شده و نیاز به نگهداری دارد. پیش پسر کوچکتر باشم. در نتیجه دادگاه به نفع پسر کوچکتر رأی داد و حیزان آنچنان که از این نتیجه ناراحت بود به شدت می گریست که همه را به گریه انداخت. خدمت مادر به خاطر رضای الله شناخت مقام و والای او بود، وگرنه مادرشان 20 کیلو وزن داشته و کل داراییش یک انگشتری از مس بود. جالب دوم، افتخارات بی‌بدیل سرزمین ما. تندیس 4 دانشمند شهیر و نامدار فارسی زبان در مقر سازمان ملل متحد. عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه ای ساخته شده است که تا ویژگی های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه ها نام دانشمند و زمان حیات او به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان ابن محمد احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، رباعی سرای شهیر زبان پارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان یا کیمیادان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و تماری بر روی پا دارد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که یک کتاب را در بغل گرفته نشان داده است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رباعی در لغت به معنی چهارگانه و هر چیزی است که 4 جز داشته باشد. به همین ترتیب رباعی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی دری است که 4 مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی دری به جای رباعی از کلمه‌های دو بیتی و ترانه استفاده می شد که البته امروز دو بیتی در شعر فارسی با رباعی تفاوت‌هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و به خصوص در موسیقی پیدا کرده است. 4 دانه و 4 خانه از دیگر کلماتی است که بر رباعی اطلاق می شود. رباعی در اصطلاح ادبی شعری است که 4 مصرع دارد. بیایید در اینجا یاد نوشته دوست گرامی و علاقمند مجله آزادی جناب واصف حسینی را با عنوان رباعی چیست همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
رباعی چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از 2 بیت یا 4 مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. رعایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و 4 الزامی و در مصرع 3 اختیاری می باشد. نخستین شعری که از او رباعیات باقی مانده است رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقه بلخی بوده است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، ربایی سیر تکامل خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابوسعید ابوالخیر، فروخی، انصاری و منوچهری از معروفترین ربایی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی معروف است، در کنار آن همه قصیده ها، رباعیات فراوان نیز در این دوره به چشم می خورد که معروفترین ربایی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی و حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر اوج غزل و تصوف است، ربایی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشاپوری کتاب مستقله در ربایی دارد. از قرن هشتم به بعد به ربایی چندان توجه نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبه در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز ربایی جلوه نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه به غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت ربایی گفته می توانیم که ربایی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و ربایی متمایل بودند و مخاطب آنان مردمان بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا به ربایی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید ابوالخیر اکثراً در قاب ربایی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار و مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما مرزا عبدالقادر بیدل از این حکم کلی مستثناست. وی همان طوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی‌الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفانی در طی 30 سال از زندگانی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسانشناختی و خودشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فروخی، انصاری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوت ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 ربایی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند ربایی مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل بسخن هلاک کردی ما را، از صفحه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چی نواست، ای ساز عدم تو خاک کردی ما را. از عمر خیام میخوانیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دگر است، در دیده من ز هجر خاری دگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایت تو کار دگر است.
بحثی پیرامون ربایی چیست را شنیدید.
فرد پولاک نویسنده هالندی در کتاب تصویر آینده به این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر یعنی به عمل می رساند. پولاک اسم آن چیز را می گذارد چشمنداز روشن. رسیدن به آن چشمنداز روشن در نگاه او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید پولاک بر این نکته است که چشمندازهای بزرگ مقدمه‌ای بر موفقیت‌های بزرگند، به شرط آن که ما انسان‌های خوبی باشیم و خوشبینی یک دیگر. می‌دانید که در حیات روزمره انسان‌ها با گوناگون کاراکترها و افرادی با مفکوره‌ها و برداشت‌های متفاوت روبرو می‌شوند و این افراد آنقدرها هم به مزاق یکدیگر برابر نیستند. انسان ذاتاً خودپسند است و باور غیر از خود اعتماد ندارد و به تحلیل شماری از متخصصین هستند ایده دیگر که در تحجر فکری باقی مانده و به اصطلاح عوام چنان تکیه به جلوند که از نقطه‌ای که نشانی کردند یا می برند یا مرتکب کدام عمل ناشایسته‌ای می شوند. از همین جاست که متخلفین و آنهایی که مفاد خود را در همچو کرکترها یافتند به این اعمال نابکار خود ادامه می دهند و دیگران قربانی آنها می شوند. در تاریخ ادبیات کلاسیک و معاصر داریم داستانهایی که در تقویه همچو کارها نگاشته شده که کتاب کلیله و دمنه از آن جمله است که از زبان حیوانات روایت می کند و اما در ادبیات معاصر هم از این گونه روایت ها زیاد داریم. مرکب برآشفته داستان کوتاهی است که با سپاس از شنونده خوب ما نصیر احمد مؤسسه پوهنتون بلخ که بنابر نوشته ایشان از نشریه روزگار چاپ لندن برگزیده و به ما فرستادند که ما برای شما نقل می کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا کسی نبود. زمانی در یک چمنزار خرها و زنبورها زندگی می کردن. روزی از روزها خری برای خوردن علف به چمنزار می آید و مشغول خوردن غذا می شود. از قضا گل کوچکی را که زنبوری در بین برگه های آن مشغول مکیدن شیره بود می کند تا آن را بخورد. زنبور بیچاره که خود را در بین دندانهای خر اسیر و مردنی می‌بیند، زبان خر را نیش می‌زند تا دهان باز کند او بتواند از لای دندانهایش بیرون برود. خر که از اثر نیش زدن زنبور زبانش باد کرده بود و خیلی هم درد می‌کرد، ارکنان و اربدکشان زنبور را دنبال می‌کند. زنبور به کندوی زنبورها پناه می برد. وقتی که ملکه زنبورها صدای اربده خر را می شنود، از کندوی خود بیرون می آید و چگونگی قضیه را می پرسد. خر می گوید: یک زنبور خطاکار شما زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. ملکه زنبورها سربازهایش را دستور می دهد تا زنبور متهم را گرفته نزد او بیاورند. سربازها چنین می کنند. زنبور مذکور را دستگیر و پیش ملکه زنبورها می آورند. زنبور بیچاره می گوید که برای نجات جانش از زیر دندانهای خر مجبور به نیش زدن زبان خر شده است و علاوه می کند که هرگز این کار را از روی دشمنی نکرده است. وقتی که ملکه زنبورها حقیقت را می فهمد، از خر عذرخواهی می کند و خطاب به خر می گوید: شما بفرمایید، من این زنبور را تنبیه و مجازات می کنم. خر قبول نمی کند و پیوسته این جمله را تکرار می نماید که نخیر، این زنبور مجرم است
و زبانم را نیش زده است. من باید او را بگیرم و بکشم. اربده ارعر خر گوش فلک را کر می کند. بنابراین ملکه زنبورها ناچار می شود تا حکم اعدام زنبور را صادر کند. زنبور بیچاره پس از دریافت حکم اعدام خود با آه و زاری می گوید: قربان شما، من برای دفاع از جان خود این کار را انجام دادم. آیا صدور حکم اعدام برای من یک امر عادلانه است؟ ملکه زنبورها با تأسف فراوان می گوید: من هم می دانم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو این است که با جماعت خر طرف شدی، با جماعتی که زبان نمی فهمند. پس سزای کسی که با خر طرف می شود همین است.
داستانی با عنوان مرکب برآشفته را نیز برایتان پیشکش کردیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از لیلی غزل که بانو ساکبان را برایتان تقدیم می کند.
مثل یک سوسک در هم همه مردن خود، می خورد چرخ به تنهایی دور تن خود. مانده ام از نفس قافله خیش جدا، در تب حسرت و آوارگی و اشک رها. پای هر ساز غم‌انگیز زمین رقصیدم، من که از وزوز بال پشمی ترسیدم. عشق در کوچه بنبست زمان گیرم کرد، مثل یک حادثه تلخ زمین گیرم کرد. نعش من بود که هم پای غزل می رقصید، در دل خونی دریای غزل می رقصید. غربت نعش مرا شانه شب بر می داشت، کاش این نعش پدر سوخته ام پر می داشت. شعر من بوی وطن داشت، بلی خونین بود، مثل آینه چشمان پدر غمگین بود. از لبم عادت لبخند مرا دزدیدند، نقطه ضعف مرا کاش نمی فهمیدند. گفتن قصه بدبختی خواهر سخت، دیدن کاکل خونین برادر سخت است. من ولی خوردم این دشنه زهراگین را، ضربه حادثه این دو غم سنگین را. دیدن زخم بر اندام صنوبر سخت است، داغ بر سینه غم دیده مادر سخت است. زندگی صحنه یک فیلم تراژدی بود، اتفاقی که به چشمان جهان عادی بود. پشت این صحنه ولی جشن گرفتاری بود، پرده در پرده فقط خون دلم جاری بود. پرده افتاد و خدا نعش مرا بی جان یافت. فیلم در نقطه آغاز خودش پایان یافت.
پارچه شعری بود از لیلی، غزل به صدای بانو عفیفه ساکب.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از سوی شنونده رادیو آزادی و علاقمند مجله آزادی نادره سمندری، باشنده شهر مزار شریف، فعلا مقیم در خارج، که شهر مسکونی خود را نیز ننوشتند، با گلای از این که گویا ما در مسائل دینی که به زعم ایشان بی مناسبت با فرهنگ هم نیست را کمتر نشر می کنیم. و زمان مجله فرهنگی است، باید کمی گسترده تر بیندیشیم. این جملاتی از ایمیل گلای آمیز ایشان بود. دوست مجله نادر سمندری، سپاس از ایمیل و علاقه شما به مجله آزادی. عرض شود خدمت شما آنسانی که شما هم تذکر دادید، مجله آزادی یک برنامه صوتی فرهنگی است و اما درست است زمانی اسم مجله را دارد نشرات با تنوع داشته باشد، که شکر ما داریم. مشابه بر مطلبی که در مورد علامه زمحشری از سایت مهران موحد، پژوهشگر علوم دینی کشور ما، برگزیده و فرستاده اید، ما ده‌ها مطلب را در لابلای شمارگان مجله آزادی داشته ایم که دال بر معرفت بزرگان ادب، مفسرین بانام و فرهنگیانی که کتابهای بزرگ و آموزنده از خود به یادگار گذاشتند. و در این مورد خیشتن را کمکار نمی پنداریم که همه را در آرشیف داریم. از این که ما را به یاد می آورید و در مورد علامه زمحشری و تفسیر بزرگ کشاف مطلبی فرستادید، آن را من با سپاسگزاری از شما می خوانم. دوست گرامی، می دانید معتزلیان در تاریخ اندیشه اسلامی بزرگترین خدمتگزاران قرآن مجید بودند. گویا دیگران وقتی به حدیث و روایت اشتغال یافتند، حضرات معتزله همه توان خود را برای کشف معانی قرآن به کار گرفتند. معتزلیان چندان میانه‌ای با روایت نداشتند. یکی از این اشخاص جار الله زمحشری است که از نظر عقاید معتزلی و از لحاظ مذهب فقهی حنفی بوده است. محمود ابن عمر زمحشری، متولد سال 467 هجری قمری، در روستای گمنام و دور افتاده از توابع خوارزم، از شهرهای معروف خراسان چشم به جهان گشود و در بخارا درس خواند. جارالله لقبش می دهند چون چند سالی را در مکه و در جوار کعبه اقامت داشت و در این مدت نامورترین تفسیر قرآن را نوشت. تفسیر کشاف را زمحشری در هر زمینه‌ای که نوشته بی نظیر نوشته و نوشته‌هایش به سرعت مرجع عام و خاص شده است. بزرگترین مزیت کارهای جارالله این است که همواره حرف خود را زده و شیوه خاص خودش را برگزیده و هم مانند بسیاری از افراد دیگر به جمع و نقل نپرداخته است، بلکه این دیگران بودند که پیوسته از او نقل و تقلید کردند. تفسیر کشافش نیز به گواهی موافقان و مخالفان بهترین و ارزشمندترین تفسیر قرآن در طول تاریخ است. تنها ایرادی که بعضی از تنگ نظران بر آن وارد می کنند اشتمال آن بر دیدگاه های معتزلی است. برای اثبات عظمت این تفسیر کافی است بدانیم همه کسانی که پس از او اقدام به تفسیر قرآن کریم کردند از مراجع به آن خود را بی نیاز ندانستند و از خوان یغمایش بهره بردند، مخصوصا از باریک ریسی های بلاغی آن. حتی شخصی به فضل و بزرگی فخر رازی گاهی بدون اینکه نامی از کشاف ببرد عبارتهای آن را در تفسیرش بازنویسی می کند. زمحشری در سال 538 وفات نموده است. زبان اصلی زمحشری فارسی است، اما در زبان عربی به مقامی رسید که دیگران را در سایه انداخت و به حاشیه برد. وی در عین حالی که در زبان فارسی کتاب نوشته، تن و تشنی های گزنده هم نثار این زبان کرده است. ظاهراً زبان فارسی در آن دوران زبان عامه بوده و زبان عربی مایه تمایز امثال زمحشری را فراهم می کرده است. زمحشری در حادثه پایش قطع شده بود و از پای چوبین استفاده می کرده. پاره ای از صاحب نظران می گویند آن سخن مولانا که می گوید پای استدلالیان چوبین بود تعریضی بر جارالله است. اگر این حدس درست باشد معنایش این است که ملای روم گاهی گرفتار حسادت‌های ملایانه می شده و نامنصفانه داوری می کرده است. بزرگترین مترجمان قرآن تکیه بر تفسیر کشاف علامه زمحشری داشتند، از جمله ترجمه روشمند و روزآمد قرآن توسط محمد اسعد با نام اصلی لیوید فولد وایس، نویسنده و متفکر پولندی که در آغاز یهودی بوده و سپس مسلمان شده است. در میان کتابخوانان در جامعه ما دانشمندی شناخته شده است. وی در کنار این که زندگی شخصی پرمشغله و پرماجرایی داشته کتاب‌های متعددی در خصوص اسلام نیز نگاشته است. همه این کتاب‌ها از پرخواننده‌ترین‌ها بودند و به زبان‌های گوناگون ترجمه شدند. مهران موحد می‌نویسد یکی از کارهای بزرگ و فوق العاده محمد اسعد ترجمه بسیار تأثیرگذار و برجسته‌اش از قرآن است. این ترجمه پس از انتشار به صورت گسترده در سطح جهان مطرح شد و کارهای بعدی مترجمان غربی قرآن را به شدت تحت تأثیر قرار داد که تکیه اصلی محمد اسعد بر منابع اصلی در تفسیر قرآن است، مثل تفسیر طبری و تفسیر رازی و تفسیر کشاف. در این میان تأکید بیشترش بر کشاف است. او گرایش عقلانی و اعتزالی دارد. خیر، این بود مطلبی پیرامون علامه جارالله زمحشری مفسر کشاف اهل خوارزم که بانو نادر سمندری برای ما فرستاده بودند. ژانر جالب در ادبیات داستانی است و با طنز ناگفته ها را می توان به زبان تبسم و ایما با جملات و عبارات نیشدار با آنهایی که مرتکب خطاهای دانسته و نادانسته می شوند را فهماند، به شرط آن که پذیرا باشند، گرچندی که خواننده طنز خوبتر از انتقاد شونده و بحث مطلب می رسد. خیر، در این هفته داستان طنزی داریم از نویسنده خوب حنیف رهبین رحیمی که همکار برنامه های طنزی جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
شعبه ما شعبه آذری بود، شعبه ای که بجز از جناب رئیس صاحب هر مامور دیگر مجبور بود یک بار صبح و یک بار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل و شمایل خود را به ما نشان داده حاضری خود را امضا کند. در طول 19 سالی که در اینجا مصروف کار بودم یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی. هر 5 ما در طول همین مدت از بس که تمام روز بالای چوکی های خود می نشستیم چندین پتلون لیلامی را بی فایده و بی هدف کنه کردیم. این القاب عجیب و غریب به خاطر عادتهای مامور صاحبا بالایشان مانده شده بود و جز نامشان گشته بود. قاسم کلانکار در کار هر کس مداخله می کرد. قاسم لشم هر دانه تار موی سرش علایده شانه می کرد و دائم یک دانه آینگک گرد در جیب بالایی کرتیش بود. عالم آنقدر گنگس و گل بود که یگان روز جمعه تا دهن دروازه وزارت می آمد بعد متوجه می شد که جمعه است و خادم اوقی هیچ چیز را نمی فهمید، اما قبول نمی کرد و در هر موضوع فیلسوفانه ابراز نظر می کرد. هر روز صبح بعد از اینکه مامورین حاضریایشان امضا می کردند یک تعداد روانه دفترایشان می شدند. از این تعداد یک گروه طرفدار ارگ بود که نامشان ارگی گذاشته بودند و یک گروه دیگر طرفدار سپیدار. ارگی ها و سپیداری ها هر کدام در 4 اطراف ارگ و سپیدار یگان آشپز و خانه سامان هم شناختند و به خاطر امی شناختا نانشان در روغن بود و با یگان خسدوزی و تیر زدن اموال و پول خریداری ها بیخار چاری خواده میکردن و کسی هم گفته نمیتونست که بالای چشمشان ابروز. تعداد دیگر در قصه هیچ کدام از اینها نبودن. بعد از امضای آذری سیده میرفتن تا به کارهای اصلیشان مانند ترکاری فروشی، دعوای جلبی، دادن شاهدی و قسم خوردن ناحق در محکمه، بیمارپرسی و امثال هم رسیدگی کنند. ما 5 نفر هر روز بلاناغه امی که ساعت به 9 بجه برابر می شد حاضری ها را قوده کده به الماری کهنه و قدیمی کنج شعبه می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته شده بود و بیشتر به کندوی آر چباعت داشتا الماری کتاب ها و تعداد مادر کیکان با اهل و عیالشان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کردن. بعد از او فلکسور کسی اجازه نداشت که حتی دستگیرایشان لمس کنه. سپس چای جوش حلبی در کنج دفتر قرقرکنان به جوش می آمد و چای سبز بابا جمعه پیاده دفتر آماده نوشیدن می شد. بابا پس از اینکه چای جوش در وسط دفتر می ماند در پسخانه دفتر رفته 3 ناخونش در 3 گیلاس و 2 ناخون دیگه شد در داخل 2 گیلاس فرو می برد و در یک پیره 5 گیلاس روی میز می گذاشت. اول مدیر صاحب قلم الدین خان و بعد هر یکی ما را با گیلاس از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جبه میز شیرنگک دندان شکن بیرون میکرد، یکی مقدار بوره و دیگر قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها بالا میشد و اولتر از همه قلم الدین خان ضمن یگان شرب چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت میکرد. بیادرا ما در بهترین دفتر مصروف کار هستیم. یک خوبی دفتر ایست که با کار ما هیچ کس کار نداره و خوبی دومش ایست که دست همه مامورین زیر سنگ ماست. بیادرا متوجه باشین که وظیفه دولت مانند لنگ حمام است. چند وقت در جان یکی و چند وقت در جان کس دیگه. در اول در بست مامور می آین. باز مدیر می شن. بعد رئیس و پس از مدت یا برطرف و یا هم تبدیل. اما مامورین شعبه حاضری را به خاطر مهم بودنش کسی از جایش تغییر نمیده و همیشه جا به جای هستند. هر کدام از ما 5 مامور متجرب و دلشکسته که بعد از هر چند وقت از وظیفه دل سرد می شدیم، دلهای ما با این فرموده های گرانبه های قلم الدین خان تسکین می یافت و با دلگرمی به کار خود ادامه می دادیم. در بین همه ما یگانه کسی که 3 دانه قلم سرخ داشت، قاسم کلانکار بود و خیلی علاقه داشت که کتاب حاضری در دستش بفته و خانه حاضری مامورین غیرحاضر که بی‌واسطه و بیچاره بودن با قلم خودکار سرخش قید کنه. از قید کردن حاضری دیگران احساس خوشی عجیب برش دست می داد. شانه‌هایش سبک می شد و با این فکر که یک خشت برای آبادی وطن گذاشته خاطرش آرام می گردید. اما تا آخر فهمیده نشد که چرا اینقدر عقده است. شاید هم می خواست انتقامش از کسایی بگیره که در حقش هیچ بدی نکرده بودند. هر قدر قلم الدین و همکاران شعبه برش گوشزد میکردیم که به خاطر کمک انسانی یگان بار مراعات مامورین بیچاره را که عذر معقول و مشکلات خانگی داشتند بکنه و از این کارش صرف نظر کنه، اما او قبول نمیکرد و هر روز دستایش میخورید تا خانه حاضری کس را قید کنه و خمارش را بشکنانه. او در حالی که به این عادت وطن پرستانش ادامه میداد دست از این مردم آزاریش بر نداشت و برای آبادی وطن عرق ریختانده میرفت تا ای که یک روز اتفاق عجیب رخ داد. رئیس عمومی با چهره افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیما قلم الدین خان مخاطب قرار داده پرسید: خانه حاضری کریم جان، چرا قید کردین؟ خبر ندارین که برای یک وظیفه مهم به یک ولایت دیگر طور خدمتی فرستاده شده بود؟ با دیدن چهره غضبناک رئیس، حلق و زبان قلم الدین چی که حتی رنگ قلمش هم خشک شد و صاحب صاحب گفته رفت، ولی نتونست که دلیل و برهان ارائه کنه. بعد رئیس بالای ماموری که مانند کلینر با تجربه در هر فرمان رئیسش یک لا و دلا می شد امر کرد تا کریم از بیرون صدا کنه. کریم با ناز و نخرت داخل دفتر حاضری شد و با استفاده از قلم جناب رئیس صاحب تمام روزهایی را که با قلم سرخ قاسم کلانکار قید شده بود امضا کرد. بعد رئیس رو به طرف قلم الدین و همه ما کرده گفت: من بعد احد از شما حق ندارین که خانه حاضری کریم خانه که برای کارهای رسمی به سیر و سفرها فرستاده میشه قید کنه و همه ما به شمول قلم الدین خان در حالی که چشم چشم و اطاعت اطاعت میشه گفته روان بودیم، هر کدام ما مانند شعرهای قرآن خود آرام گرفته بودیم. هنوز یک هفته از این واقعه نگذشته بود که دیدیم برخلاف فرموده های قلم الدین خان مکتوب اضافه بستی قاسم کلانکار که خانه حاضری کریم خان خسربره جناب رئیس سایبر ناشناخته و نافامیده قید کرده بود مواصلت کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط زده شد.
تنزی بود از حنیف رهبین رحیمی با عنوان شعبه حاضری. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای شادکام به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
یک غزل بگریانم امشب از غم کابل، درد او سخان سوز است، درد مبهم کابل. سینه سینه غم دارد، مشک تودکی بارد، اشکهای خونین است، موج چپنم کابل. اشکهای خونین است، موج شبنم کابل. کوچه کوچه میرانی، گلیه و پریشانی، کوچه کوچه ویرانی، گریه و پریشانی. غیرتت نمیدانم ختم ماتم کابل، غیرتت نمیدانم ختم. ما تم کابل، ختم ما تم کابل، یک غزل یک غزل با گریانا،